و جناب آقای دکتر حمیدرضا جیهانی، عضو محترم هیئت مدیره شرکت‌های بورسی و کارشناس ارشد نهادهای مالی. سلام قربان، صبح بخیر.
سلام بر شما آقای دکتر هاشمی گل، صبح شما و همه ی شنوندگان رادیو را هم صبح بخیر عرض کنم. روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. ما با شما که صحبت میکنیم قربان، انرژی که دارید به ما هم منتقل میشه. این انرژی بسیار خوبی که دارید، سپاسگزارم. به اضافه تخصصی که دارید آقا، ما معمولا با شما درباره بازار سرمایه که صحبت میکنیم یک سری مسائل رو با هم مرور میکنیم و همیشه اگر اشتباه نکنم درست به خاطرم مونده باشه، فصل الختام همه فرمایشاتتون این هست که ما باید دوری کنیم از دستورات و کارهای دفعتن فجعتن در ثانیه 90 دقیقه 90 ناگهانی که منجر به ضربه بازار میشه.
مرحبا بر شما.
این نکته الان به این خبر میخوام وصلش بکنم. حالا بفرمایید چقدر ارتباط داره چقدر ارتباط نداره. این ابلاغی پالایشی که اومده یه عدد و رقم‌های عجیب و غریبی داره احصا میشه که این عدد و رقم‌ها برای این هستش که ضربه خورده، ضرر دارن میکنن یا ضرر خواهند کرد. درباره این بفرمایید که چقدر اینطور به هم ارتباط دارن، چقدر ما قرار بود دوری کنیم. به نظر میرسید که یک عقلانیتی در پیش گرفته شده، اما خب با این ابلاغیه به نظر میرسه همه زیر سوال رفته. آنچه که عرض کردم و چقدر اصلاح میکنید و چقدر تغییر میدید؟
ابتدا ما شاء الله شما خودتون استاد و مطلع هستین و بررسیارون دقیقه. کاملا این نکته که از صحبت‌های قبلی من استفاده کردین با این خبر جدید هم خوانی داره و واقعا که از انتقادات ما رو دوباره پر رنگ کرده. من شرح حال رو بگم سریع چون زمان برنامه رو بدن. اومدن یه حدودن یک هفته پیش ابلاغیه ای وزارت نفت صادر کرده. این ابلاغیه محتواش اینه که ما پالایشگاه های کشور خوراک تولیدشون رو، یعنی چیزی که باید در عنوان این پوت ورودیشون رو بگیرن از وزارت نفت میگیرن و محصولاتشون رو هم طبق ضوابط باید به وزارت نفت بازم بفروشن و این وسط بیشتر در قالب یک کارمزدی که تحت عنوان کریت استرد هست را از وزارت نفت به عنوان درآمد به عنوان سود دریافت میکنن. حالا ابلاغیه که هفته قبل صادر شده برای شرکت های پالایشگاهی اومده نرخ خوراک رو که همون نفت ورودی هست رو مشخص کرده که یه استاندارد داشته، یه قیمت متوسط نفت برنت، نفت عمان و نفت دبی با یه 5% تخفیف و یه 5 دلار کاهش. این در وهله اول چیز معمولی بوده و گفتیم خب خدا رو شکر اون فرمولا اون روالی که قبلا بوده ادامه داشت. توی بخش دوم مصوبه اتفاقی که رخ داده جناب آقای دکتر هاشمی گل اینه که اومدن نرخ فروش محصول و مهمترین محصولی که برای پالایشگاه هست و اون نفت و اون بنزین هست، اومدن نرخ فروش بنزین رو قبلا مبنا نرخ فوب سنگاپور بوده اومد در اون نرخ فوب خلیج فارس و اینجا حدودا تو هر لیتر حدودا 4 دلار اثر گذاشت. یعنی این اتفاقی افتاد، یعنی در بشکه اتفاقی که افتاد یک کاهش سوداوری بسیار شدید رو برای شرکت های پالایشگاهی رقم زده و منجر به این شد که خب بازار بورس یکی دو روز بره توی فضای اغما و کما و نسبت به این موضوع همه معترض شدن. در این مورد بر ما چند تا نکته در چند تا جهت در نظر بگیریم. نکته اول اینه که خب ما کشورمون و مسئولین همیشه پیگیر این هستیم که یا این ظرفیت و جذابیت سرمایه گذاری اقتصادی رو در کشور بالا ببریم که هم سرمایه گذاران خارجی رو جذب کنیم و براشون جذابیت ایجاد کنیم و هم سرمایه گذاری داخلی رو رقابت ایجاد بکنیم که بیان در حوزه اقتصادی سرمایه گذاری بکنن. در این مورد های اینطوری ما وقتی پیشبینی پذیری اقتصاد رو کاهش بدیم منجر به که سرمایه گذار بگه امروز یه کاری که میخوام انجام بدم سوده، اگر سال دیگه 2 سال دیگه 5 سال دیگه تا بیاد سرمایه مستهلک بشه آروی برسه آیا میسرف این کارو بکنم، اون زمان چه اتفاقی میفته. نکته دیگرش اینه که سرمایه گذاران و دارندگان سهام شرکت پالایشی ترکیب خیلی جالبی دارن که حالا ای کاش دوستانی که این مصوبه رو صادر کردن توجه میداشتن که این مصوبه از منظر خیلی مهمی به ضرر خود مجموعه دولت جناب آقای دکتر هاشمی. چرا از این موضوع عرض کنم؟ سهامداران اصلی صنعت پالایشگاهی کشور 3 مجموعه مهمن، مجموعه سهام عدالت، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح ساتا و مجموعه تامین اجتماعی. یعنی این عدم و نفعی که الان یه رقمی حدوده 25,000 میلیارد تومان فقط عدم و نفع کاهش سوداوری این شرکت هاست به لحاظ عدد رقمی که ما حساب کردیم. خب اگر این اتفاق بیفته دولت از اینجا چه ضررهای خود دولت میکنه؟ نکته اول اینه که سود تقسیمی این شرکت ها کاهش پیدا میکنه و منجر میشه که مجبور میشود به صندوق های بازنشستگی که یکی از چالش های بودجه هر ساله هستن کمک نقدی و کمک حمایتی در قالب بودجه بکنه. این یکی. دوم، اگر این شرکت ها تولید بکنن، فروش بکنن، سود بکنن، 20% سودش رو مال دولت مالیات باید پرداخت کنن. از این محل هم دولت یک عدم و نفعی داره. و نکته دیگر مهمترش اینه که این مسبب منجر به این میشه که خود ارزش سهام این شرکت های پالایشی در روی تابلوی بازار بورس تهران کاهش پیدا کرد و خب این منجر به این شد که قاعدتاً یه عدم و نفع بزرگتری هم این صندوق ها به تبع دولت خواهد داشت و قاعدتاً این بحث اعتماد پذیری به بازار رو کاهش میده. این مسببه از لحاظ حقوقی هم جناب آقای هاشمی بهش ایرادات خیلی مهمی وارده، از جمله این که ما توی قانون مدنیمون داریم که هر قانون و هر ابلاغی عطف به ما سبق نمیتونه بشه. الان این مسببه را آقای شرکت نظارت نفت و شرکت نفت عطف به ما سبق کردن و گفتن این مسببه که در 23/11 ابلاغ شده از ابتدای 1400 مجریه و باید اجرا بشه. این دقیقا خلاف ماده 4 قانون مدنیه و خب بعد دوستان توجه می کردن که خب قاعدتا شرکت های پالایشی 10 ماه 11 ماه تولید کردن، مبناشون این بوده که قیمت های علل حساب که وزارت نفت می داده مطابق سالهای گذشته و روال بوده. چرا باید الان این اتفاق بیفته و خب قاعدتا هم سوداوری اونها رو ضرر می زنه و حتی بعضی هاشون در حاشیه زیان می رن، از اون طرف هم سهامدارانشون رو خسته میکنه و رقبت سرمایه گذاری رو ازشون میگیره.
امیدوارم اون چه که فرمودید، من هم بسطه کلام نیومدم که کاملا کلام شما منعقد بشه به این جهت که این حرفایی که شما میزنید یک زنجیره‌ای به هم پیوسته‌ای هست که اگر این زنجیره به هم پیوسته دیده بشه، به دقت روش تدقیق و تفکر و تدبیر بشه، نمیرسیم به این ضررهایی که شما فرمودید. یعنی آنچه که شما فرمودید من روی کاغذ داشتم تک تک یادداشت میکردم، به نظر میرسه که این بخشنامه، این ابلاغیه، اون سودی که برش متصور بودن چندین برابرش زیان عیان و رسمی هستش، زیان محاسبه شده هستش. یعنی این هم نیست بگیم حدس، آقا احتمالا اینجور خواهد شد. اون چیزی که شما فرمودید کاملا بر مبنای دو تا چهار تای مالی و حسابرسی هستش. آقای دکتر جیهانی بسیار سپاسگزارم، مثل همیشه استفاده کردیم، یاد گرفتم،
متشکرم از حضورتون. ان‌شاءالله که روز خوبی داشته باشید. من فقط یه نکته بگم آقای هاشمی نمال، شما فقط یک دقیقه به من وقت بدین. دلیل پشت پرده این اتفاق همینه که ما الان داریم بنزین رو با نرخ‌های خیلی بالا در کشور تولید میشه، ولی چون نرخ‌گذاری دستوری داره در پمپ بنزین ها برای مصرف کننده، فاصله زیادی داره بین قیمت پالایشگاه و فروش، لذا می‌خواستن از این محل یکم کاهش هزینه‌های بنزین یارانه 1500 رو ایجاد بکنن.
و اون پس احتمالاً به خاطر این هستش که اون دسترسیش در زمان نزدیک‌تر هست و آنی هست، ولی اون مسئله‌ای که شما فرمودید در دراز مدت هست. سپاسگزارم، متشکرم، امیدواریم دورتر رو هم بتونیم با کمک کارشناسان
شما ببینیم.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا حافظ.
تعداد پیامک ها اینقدر زیاد هست که گاهی موقع ها پیامک هایی که میخواییم بخونیم در بین پیامک های دیگه حالا به هر حال سخت پیدا میشه. یکی از شهروندان 915-1202 نوشتن، حالا این مواردی که دکتر جیهانی فرمودن، نوشتن بهشون بفرمایید لطفا سود خالص اون شرکت ها رو بگن چقدره که دولت به خاطرش 20% مالیاتش ضرر میکنه. بعدش هم روند کاملا درست، این شرکت ها هستن که با حالا عملیات روانی میخوان به روال سود سابق برگردن. اسمشون رو نفرمودن ولی 915-12-05 نوشتن، روند فعلی هم درسته. بریم سراغ گفتگوی بعدی، هم صحبت بشیم با دو مهمان ارجمند، جناب آقای دکتر قائم مقامیان، ریاست محترم کمیته زلزله سازمان مدیریت بحران شهر تهران، و همینطور جناب آقای دکتر حجازی، مدیر بحران محترم سازمان آتش نشانی تهران. آقای قائم مقامیان سلام، صبح بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. جناب حجازی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
درود بر شما، صبح شما بخیر باشه، امیدوارم که روز خوبی شروع کرده باشید.
متشکرم. من یه خبری رو میخواستم با شما در میون بگذارم، براش توضیح و شرح بگیریم، و اون خبر این هست که با وقوع زلزله در تهران، بیش از 7 ریشتر، 500 هزار تا 2 میلیون نفر از بین خواهند رفت. این خبر به قدری تکان دهنده و ناراحت کننده و به هیچ اقراقی ترسناکه که گفتیم با شما دو متخصص بزرگوار در میون بگذاریم. جناب قائم مقامیان، نظر حضرت عالی تایید می‌فرمایید، تکذیب می‌فرمایید، اصلاح می‌فرمایید این عدد و رقم‌هایی که تو این گزارش آمده؟
بله خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون روش‌های مختلفی برای محاسبه در حقیقت خسارات ساختمانی و جانی در حین زلزله هست که خب این روش‌های مختلف ممکنه بسته به دقت اونها و داده‌هایی که در اختیار اون هست به نتایج متفاوتی منجر بشه.
بله.
ولی آنچه که مسلمه این هستش که به هر صورت زلزله بالای 7 در سطح شهر تهران خسارات ساختمانی بالایی بر جا خواهد گذاشت و به تبع اون خسارات انسانی بالایی. ولی رنج این خسارات با توجه به آخرین بررسی‌ها و نتایج بین 400 هزار تا 600 هزار نفر هست در بلافاصله پس از زلزله خسارات مستقیمش، و در نتیجه خب این تعداد دور از ذهن نیست و متاسفانه وضعیت شهر به گونه ایه که از لحاظ ساخت و ساز، از لحاظ آسیب پذیری ساختمان‌های ما، این تعداد در حقیقت کشته متصور هستش.
یعنی پس میفهمن نمیشه ردش کرد، حالا باید اختلافی.
بله 2 میلیون خب عدد خیلی پرتی است، ولی
این که بیش از 500 هزار.
بله بله.
جناب حجازی بفرمایید که برای این عددها، رقمهایی که میشه تصور کرد یا محاسبه کرد، چه کارهایی رو انجام دادید یا چه کارهایی رو باید انجام بدهید؟
خب خدمتتون عرض کنم که خب موضوعی که فرمودین همونطور که آقای دکترم اشاره فرمودن موضوع بسیار حائز اهمیتی است و خب این نیاز به این داره که در واقع اقدامات و اتفاقات مناسبی رقم بخوره که بشه مقابله کرد با پیامدهای ناشی از زمین لرزه ها، به خصوص حالا در شهر بزرگی مثل تهران که میتونه این پیامدها خیلی جدی‌تر هم باشه. بنابراین خب تو بحث مدیریت بحران اون وظایفی و اقداماتی که باید توسط دستگاه‌ها صورت بگیره در واقع باید پیش بینی بشه، در نظر گرفته بشه، و خب سازمان آتش نشانی تهران هم به عنوان وظایف ذاتی خودش بر اساس وظایفی که توسط مدیریت بحران اعلام شده در دستور کار داره برنامه‌هایی که بتونه با پیامدهای ناشی از زمین لرزه‌ها در واقع بتونه به درستی مقابله بکنه، هرچند که این مستلزم این هستش که توانمندی سازمان در این حوزه همچنان رو به بهبود باشه و رشد بکنه.
و وضعیت فعلی ما من یادم میاد ما در دهه 60 نمیدونم سال 68 69 بود، یه پیشبینی بود که یک پیشگو یا کارشناس چینی گفته بود قرار هست یک زلزله بیاد و مردم یک شب دو شب در خیابان‌های تهران گذروندن، اگر خاطرتون باشه. از اون وقت به بعد لااقل منی که از این موضوع بسیار حراس داشتم، در رسانه‌ها اخبار رو دنبال می‌کردم، همیشه یکی از خبرها در، حالا نمیگیم هر روز، ولی این مواقع پشت سر هم ماهی چند ماهی یک بار راجع به این موضوع می‌شد. بهسازی، ایمنسازی، توجه نهادها، ارگانهایی که تشکیل شده، سازمانها، نهادهای مثل مدیریت بحران که به موضوع ایمنی در برابر زلزله میپردازن، اما شهر تهران هنوز همون روال سابق داره، در بر همون پاشنه سابق میچرخه. به نظر من اگر عرایض بنده رو رد میفرمایید، جناب حجازی بفرمایید که چه کارهایی انجام شده، واقعا میشه امیدوار بود یا خیر روال همون رواله، فقط رنگ و بو عوض شده، فقط ظاهر عوض شده؟
عرض بندم همینه. ببینید این آمادگیه باید روز به روز توسعه پیدا بکنه،
افزایش
پیدا بکنه، و این یک باید، یک الزامه. این که حالا در همین الان که دارم خدمت شما صحبت میکنم در چه شرایطی قرار داریم، واقعا مسئله ایه که باید کارشناسان راجبش صحبت بکنن، و خب مسلما ما حائز اون آمادگی قطعی جدی و 100% برای مقابله با پیامدهای یک حادثه بزرگی مثل زمین لرزه در شهر تهران نیستیم همین الان که باید دارم خدمت شما صحبت
خب کنم. من همین موضوع رو از آقای مقامی بپرسم. آقای مقامیان چراشو بپرسیم، چرا آماده نیستیم؟ چرا یعنی حتما احتیاج به عملیات و احصای خاصی وجود نداره، احتیاج به کار کارشناسی شاید خاصی هم وجود نداره، مشخصه، ظاهر مشخصه. وقتی یک اتفاقی میفته، وقتی یک بارشی میشه، وقتی برفی میاد، شهر به این وضعیت دچار میشه، در یک زلزله 7 یا بالاتر چه اتفاقی افتاد؟ چرا شهر تهران، مدیریت شهر تهران، حالا به هر حال بگیم نوک پیکان یا نوک توجه به سمت مدیریت شهر تهران هست، این دولت و آن دولت و این شهرداری آن شهری و این مدیریت شهری آن مدیریت شهری هم نداره. عرض کردم از تا جایی که من یادم میاد از دهه 50 و 60 تا به امروز این اتفاق افتاده. بفرمایید چرا؟
عرضم بزرگتون این مسئله رو از دو جنبه میشه بهش نگاه کرد. جنبه اول طبق فرمایش شما مدیریت شهری است. متاسفانه برای زلزله باید یه برنامه ریزی، حالا برای زلزله یا بلایایی در این سطح باید یه برنامه ریزی طولانی مدت انجام بده. به طور مثال در کشور ترکیه طی یه برنامه 10 ساله آسیب پذیری ساختمانی و آسیب پذیری و آمادگی خودشون رو به شدت بالا بردن و این برنامه 10 سالشون تحت تاثیر در حقیقت تغییر دولت ها یا شرایط اقتصادی قرار نگیره. ولی متاسفانه در مملکت ما خب این برنامه ریزی ها بسیار تابعی و سرمایه گذاری ها بسیار تابعی از ارزم به حضورتون وضعیت اقتصادی هستش و با توجه به شرایط اقتصادی فلحال و روزمرگی که وجود داره در حقیقت هیچ کدوم از این برنامه ها به سرانجام نمیرسه. ولی از یکی دو سال پیش متاسفانه ما توی یه مقطعی شروع میکنیم، دوباره توی یه مقطعی قطع میکنیم، توی یه مقطعی کارهای خوبی انجام میشه و بعد دوباره قطع میشه و این خیلی صدمه میزنه. و درست میفرمایید و مهمان محترم اشاره کردن که فعلا توانایی موجود در سطح یه همچون فاجعه نیست. ولی در جهت دیگه هم تجربه کشورهای دیگه مثل ژاپن که حالا به هر صورت از لحاظ امداد و نجات و آسیب پذیری ساختمانی و جانی بسیار شرایطشون از ما بهتره، در زلزله در حقیقت کوبه نشون دادش که صرفا تمرکز و تکیه بر نیروهای امدادی راه رو به جایی نخواهد برد و یک روندی رو شروع کردن از اون موقع به نام در حقیقت امداد و نجات محل محور که یک برنامه ریزی بشه و عرضم به حضورتون افراد خود محله و تو یک محله شرایطی ایجاد بشه که امکانات گذاشته بشه و به افراد آموزش داده بشه، گروه های محلی تشکیل بشه، چون هم افراد رو میشناسن هم همسایه ها رو میشناسن، کمک خیلی میتونه موثر باشه و نیاز به جابجایی هم در حین زلزله نیست، افراد همون محل کمک خواهند کرد. خب 5-6 سال پیش به عنوان شاید بیشتر به عنوان طرح دوام میدونید یه جایزه بین المللی هم این طرح بود و کارهای خیلی خوبی شروع شد، ولی باز تو یه مقطعی چند ساله این قطع شد و حالا دوباره یکی دو سال پیش در حقیقت بازم نسبت به زلزله توجه زیادی میشه. ستاد مدیریت بحران، شورای عالی مدیریت بحران تشکیل میشن مخصوصا برای شهر تهران. ستادهای 15 گانه هستن که به هر صورت دارن سعی میکنن روز به روز آسیب پذیری شهر تهران رو از لحاظ زلزله کاهش بدن، حالا نه تنها زلزله بلکه دیگر بلایای طبیعی. و امیدوارم که این برنامه که شروع شده تداوم داشته باشه و دوباره قطع نشه و روز به روز شرایط شهرمون بهتر بشه.
متشکرم جناب مقامیان، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، با عزت علی خداحافظی میکنیم.
خداحافظ
شما، خدا نگهدار. جناب اجازه بسیار سپاسگزارم. اگر کلام آخر اگر توصیه آخری با مانده خواهش میکنم بفرمایید.
سلامت باشید. من فقط به عنوان یک توصیه عمومی میتونم بگم که بحث مقاومت سازی در شریان های حیاتی زیرساخت های شهریمون، برنامه ریزی برای بحث مدیریت بحران، موضوعات مرتبط با آموزش به ویژه آموزش های شهروندی و آماده سازی ذهنی و تجهیزاتی شهروندان و در نهایت اون چیزی که برای ما به عنوان آتش نشان در شهر تهران حائز بسیار حائز اهمیت، اجرای ضوابط ایمنی در برابر آتش و همچنین بهبود و ارتقای امکانات آتش نشانی میتونه که موثر باشه در کاهش ریسک پیامدهای حادثه بزرگی مثل زمین لرزه.
متشکرم جناب حجازی، مدیریت محترم بحران سازمان آتش نشانی تهران. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم، خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
جناب آقای دکتر مجید اللهیاری، مدیریت عامل محترم شرکت گاز استان همدان، سلام، صبح بخیر.
از سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، هستم خدمت.
سپاسگزارم، ممنونم از شما جناب اللهیاری. درباره مصرف بهینه گاز با حضرت عالی هم صحبت شدیم. میخوایم بدونیم و جویا بشیم. وقتی درباره مدیریت مصرف و مصرف بهینه صحبت میکنیم، قاعدتاً یک سری اقدامات داریم، یک سری فعل‌هایی داریم، یک سری ترک فعل‌ها داریم، یک سری ایجابی هست، یک سری سلبی هستش. من شهروند و من حقوقی که حالا ارگان، سازمان، نهاد دولتی هستم، آیا یک نگاه برام حاکم هستش یا اینکه نه، من حقوقی متفاوت هستم، من حقیقی متفاوت هستم و من شهروند یا ارگان نهاد متفاوت؟
خب من لازم میدونم تشکر بکنم از زحماتی که تو این حوزه دارید میکشید. فرهنگ صرفه‌جویی به هر حال باید بین مردم، دوستان، آشنایان و همه اقشار جامعه اشاعه داده بشه. خب توضیحی که حضرت عالی دادید، میخواستم یک مطلبی من قبلش عنوان بکنم. در حال حاضر در مملکت تولیدات گاز حدوداً 850 میلیون متر مکعب روزانه اتفاق میفته و اگر بخوایم اینو مقایسه بکنیم تقریباً برابر 5.5 میلیون بشکه نفته که روزانه داره مصرف میشه و عملاً میبینیم که این گاز طبیعی برای نسل‌های آینده هم باید باشه. بنابراین همگان باید در مصرف آن صرفه‌جویی داشته باشن. برای این مواردی که شما اشاره کردید و ضرورت داره همه بدونن، من چند تا مطلب میخواستم بگم خدمتون. این که مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی به عبارتی میتونه صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده را داشته باشه. یعنی همه اقشار خانواده، ادارات، سازمان‌ها، منازل، همه این جمعیتی که از گاز دارن استفاده میکنن، اگر بتونن به هر نحوی کمک بکنن تو مصرف بهینه، میتونن به اقتصاد خودشون هم کمک بکنن. برای صرفه‌جویی و مصرف بهینه خب موارد مختلفی میتونیم پیشبینی بکنیم. عملا کاهش هر یک درجه سانتیگراد تو دمای محیط، دمای اتاق، دمای محل کار موجب کاهش مصرف گاز طبیعی حدوداً تا 6% خواهد شد. خب ما میتونیم عملاً با پوشیدن لباس گرم و مناسب در خانه، در محل کار و تنظیم درجه حرارت وسایل گرمایشمون تو حول و حوش 50 تا 60 درجه سانتیگراد تو مصرف گاز صرفه‌جویی عمده‌ای داشته باشیم. با اطلاعاتی که اولش خدمتتون عرض کردم، 70% از تولیدات گاز عموماً داره تو منازل مصرف میشه. بنابراین خانواده ها تو منازل میتونن کمک شایانی به این صرفه‌جویی داشته باشن، همچنان که تا الان این کمک رو داشتن و همراهی خوبی با شرکت ملی گاز تو این حوزه شاهد بودیم. اقداماتی میتونیم انجام بدیم. گاهن توصیه هایی میشه که دمای منازل رو تو 18 تا 21 درجه سانتیگراد که دمای آسایش گفته میشه نگه دارن. خب این خیلی میتونه کمک بکنه به مصرف گاز و صرفه‌جویی آن. ما میتونیم با کاهش 1 درجه دما پایداری جریان گاز حتی در کل کشور رقم بزنیم، تضمین بکنیم که اگر هموطنان گرامی در اقصی نقاط این مملکت 1 درجه کاهش دما رو تو منازلشون داشته باشن، در جریان و پایداری جریان گاز کل کشور انشالله اتفاقی نیفته و تضمین بشه. موتورخانه ها لازمه به سیستم های کنترل هوشمند مجهز بشه، اتفاقی که باید بیفته. تو این حوزه موتورخانه ها شرکت ملی گاز خب به هر حال اقدامات خوبی انجام داده، تمام موتورخانه ها رو به صورت رایگان کارهای بهسازی، بهینه‌سازیشو داره انجام میده. مشارکین محترم، اگر تا کنون اتفاقی نیفتاده، ثبت نامی تو سامانه ها نکردن، میتونن انجام بدن و همکاران من در سطح کشور مراجعه بکنن و موتورخانه هاشون رو به صورت ایمن و کاملا استاندارد بهینه‌سازی بکنن. ما در کل اگر بخوایم یک توصیه عمومی برای همگان داشته باشیم، منازلی که بخاری دارن و دارن از انرژی بخاری برای گرمایششون استفاده میکنن، اگر در طول یک شبانه روز یکی از بخاری‌هاشون به مدت 4 ساعت حتی خاموش بکنن در وقتهایی که دما متعادل تره و میتونن این کارو بکنن، عملا ضمن این که قبض گاز رایگان دریافت میکنن، کمک شایانی به اقتصاد خانواده خودشون و همچنین به تضمین پایداری جریان گاز در کشور برای شرکت ملی گاز رقم بزنن.
متشکرم.
اگر فرمایشی دارید
سپاسگزارم از همراهی شما. متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید. خدا قوت میگیم به شما و مجموعه همکارانتون در شرکت ملی گاز ایران، به ویژه شرکت گاز استان همدان.
ارادتمند شما.
پیروز باشید. صبح شما بخیر. خدا نگهدار. خب بعد از صحبت با آقای دکتر اللهیاری، مدیریت محترم گاز استان همدان، به پایان صبح گفتگوی امروز هم میرسیم. براتون بهترین ها رو آرزو داریم در این روز دوشنبه 9 بهمن ماه. انشالله به همه اهدافتون دست پیدا بکنید. سلامتی، شادکامی آرزوی ما. صبحتون بخیر. تا فردا صبح، خداحافظ.
مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت مشاهدین لطفا رأی بگیرید. تصویب شد.
کتاب قانون، بازخوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل ششم، قوه مقننه، اصول 62 تا 99،
اصل 75، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
قانون اساسی، میثاق ملی.
صبح خیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها. تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید. انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.